بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رسید به تقریر سوم از اعتراض. درباره این تقریر دیروز اشاره کردیم که مرحوم مؤسس حوزه علمیه مرحوم حائری در این تقریر می‌فرمودند اعتراض یعنی این که شما بتوانید لفظی رو در مقامات مختلف استعمال کنید. مقامات مختلف یعنی چی؟ یعنی بتونید این رو در وقتی که خطابه به کار میبرید بگید، وقتی شعر میگید بگید، وقتی در مقام بیان برهان و جدلید این لفظا در این معنا به کار ببرید. احیانا اگر در مقام ثبت نام بچه‌تون هستید بتونید این لفظا به کار ببرید در این معنا. تو خیابون داری راه میری، صبح رفتی نون بخری، هر کاری در هر جا بتونی این لفظا در این معنا به کار ببرید. اما مجاز نه، مترد نیست، برای اینکه برخی از مقامات خاص هست که میتونید درش این لفظ رو در این معنا به کار ببرید. ما همینطوری که نمیتونیم هر کی رسید بگیم اسد اراده بکنیم زید رو، در مقام شعری، در مقام خطابه‌ای، در مقام تکلم فصیحانه‌ای، در مقام نوشتن یک مطلب ادیبانه‌ای خوبه، ولی وقتی همجوری دارید تو خیابون راه میرید بخواید این معنا رو به کار ببرید این دارای فصاحت، این صحت نیست. همینجا این نکته رو اشاره کنیم، تو برگه هامون نیست، نیوردمش اون موقع طولانی نشه. یکی از بزرگان اشکال کرده که خب آقا حقیقت هم فراگیر نیست، مترد نیست. بعد گفته مثلا فرض کنید اگر یک مرجعی پدرش نونوا بود، شما مطابق حقیقت نیست که برید تو جمعی کار طرف را درس میده بگید بچه نونوا، این هم قبیحه. یا اگر کسی یه موقعی سابقا فرض کنید که بقال بود، بعد بقالی رو ول کرده حالا اومده شده آیت الله العظما، شما بیایید بگید که اگه سابقا بقال بودی، این خب به نوعی مطابق جایگاه نیست، مطابق شأن نیست. به نظر من این اشکال اصلا از محل بحث خارجه. بحث این نیست که حقیقت رو موافق ادب هست یا نه. خب بعضی وقتا خیلی کارهای شما ممکن حقیقت باشه موافق ادب نباشه، ولی با همه اینا اون رو صحیح استعمالتون کسی نمیگه غلطه، میگن بی ادبه. بحث ما در صحت و غلطیه، نه در ادب و بی ادبی. ولی اون کسی که این حرف رو میزنه آدم بی ادبیه، ممکنه کمتر از اینش هم بی ادب باشه. اگه اسمش علی اون آقای مرجع محمد عباس، شما بالاخره باید القاب بذارید بگید حضرت آیت الله القاب بذارید. همینجوری بگید بگید که خب عاشق محمد، این که این تعبیر اصلا به کار بگید عاشق محمد تعبیر درستیه، غلط نیست، ولی بیادبیه. این ادب یه چیزه، صحت یه امر دیگریست. پس این اشکال اساسا راه نداره به این تقریر. اما در مسئله این تغییر از اعتراض بحث برمیگرده به اینکه اساسا مجاز در بسیاری از جاها زیبا نیست و زیبا بودن مجاز مساوی با صحتشه. مجازی که زیبا نیست اصلا غلطه. این شاکله بحث آقای حائری بود. گفتیم همین مطلب در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مطرح شد. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، این دو بزرگوار حق بزرگی به گردن اوزه قم دارن، هم مرحوم آقای حائری که مؤسس حوزه است و پایه‌گذار این مجموعه است. البته قم اینجور نبوده هیچی نباشه، این حوزه بسیار کوچک شهرستانی بوده که شاید هم صحت سلب داشته، اصلا میشه گفت خیلی حوزه هم نبوده. ولی بعد آقای حائری از عراق که اومدن قم و همراهشون شاگرداشون اومدن و مدرسه فیضیه که وجود داشته دایره فعالش کردن و بعد دوره بعدش این بلوغش به مرحوم آقای بروجردی میرسه که دوباره حوزه علمیه رو به مرحله بلوغ کامل میرسونه، به این معنا که برای بعد از مدتها بر اولین بار مرجعیت تامه ایران و برخی از حواشی ایران در خود قم واقع میشه. تا قبل از اون ایرانی ها از مراجع نجف تقلید میکردن، اما بعد از آمدن آقای بروجردی، حتی دوره مرحوم هاشم عبدالکریم، ایران مقلد هاشم عبدالکریم نبودن، ایران مرحوم آستاب الحسن بودن که مرحوم آستاب الحسن در نجف بوده. آقای بروجردی اول کسی است که در حقیقت مرجعیت تامه و عامه‌ای پیدا میکنه که ایران تقریبا اکثرش و حدود افغانستان و برخی از کشورهای عربی هم از ایشون تقلید میکنن و این معنا به نوعی بارور کردن و بلوغ حوزه قم میشه، یعنی آمدن مهد علم به مرکزیت یک شهر و یک حوزه. لذا حق مرحوم آقای بروجردی به نوعی بیش از این هاست که مطالبشون رو آرامتر بخونیم، باید با دقت بیشتری دید. این حق رو به گردن حداقل ماها تو حوزه قم دارن. مرحوم آقای بروجردی تعریفشون از اعتراض چیه؟ ایشون می‌فرمایند که ما سابقا گفتیم، یه تکراری هم از اشکال نداره، که حقیقت یک محسن بیشتر نمیخواد. شما برای اینکه کلام حقیقتتون کلام زیبایی باشه، پذیرفته شده باشه، یه عامل داره و اونم این که اون رو در مقام اخبار باشید همین کارم بکنید. مثلا من در مقام اینم که به شما بگم آقا زید رو دیدم، اگه واقعا در این مقامم، و بگم آقا من دیروز زید را دیدم، رأیتو زیدن، خوبه. در مقام این باشم که واقعا دروغ نخوام بگم، بخوام شما رو دعوت کنم، عبارت به کار برم، بگم آقا حضرت عالی را دعوت میکنم. اما مجاز سه تا وجه تحسین میخواد، سه تا محسن میخواد. چرا؟ برای اینکه مبنای مرحوم آقای بروجردی این بود. ایشون مبناش در بحث حقیقت و مجاز میگفت مجاز عبارت است از اینی که یک لفظی استعمال بشه در یک موردی، این استعمال هم حقیقی است، منتها اون مورد رو ما میاییم ادعا میکنیم فردی از افراد ماهیت کلیه است، بعد هم باید مقام مجازگویی باشه. پس سه تا وجه تحسین میخواد. یک، این که ما واقعا در مقام بیان باشیم، این همونی که در باب حقیقت میگفت. دو، ادعای این که این فرد از افراد اسد مثلا، این ادعا حسن باشه. سه، این مقام تناسب با مجاز داشته باشه. این مقام متناسب با مجاز باشه. یعنی چی متناسب با مجاز باشه؟ یعنی مثلا حضرت عالی صبح یا آدمی است که این آدم شجاعه، میخوای دعوتش کنی، میگه آقا بیا صبحونه با هم بخوریم، اینجا بگی یا اسد، تناسبی نداره. این ادعای شجاعت در میدان جنگ خوبه، اما وقتی میخوای دعوتش بکنی، حتی تعبیرش اینه که میگن اصلا معنی یا اسد تفضل بل مثلا سبحانه، این چه لطفی داره که آدم مثلا در مقامی که شما دارید مهمان دعوت میکنید اشاره به شجاعتش کنید. شجاعت تناسبی با مهمانی دعوت کردن نداره. پس یادمون باشه مبنای آقای بروجردی در مبنای خودش در حقیقت این بود، در حقیقت و مجاز، همون مبنای آشمام حسین، ببخشید، همون مبنای آشمام رضای مسجد شاهی بود. مبنای آشمام رضا چی بود؟ این بود که شما اگر میخواید بگید زیدون اسدون، در حقیقت اسد رو دارید میگید آقا در همون معنای خودش به کار رفت. رأی تو اسدن یرمی، اسد در همون معنای خودش به کار رفت. منتها من ادعا میکنم که زید یکی از افراد اسده، بعد بین اراده جدی و اراده استعمالی تمایز میذاشت، میگفت لفظ در معنای خودش استعمال میشه اما اراده جدی ما چیز دیگری است. کیه؟ زید. پس در مجاز سه تا وجه محسن لازم داریم. یک، مقامتون مقام بیان اصل مسئله باشه، مقام اخبار باشه که این با حقیقت یکی بود. دو، بشه به زید گفت اسد، بشه ادعا کرد زید اسده، ولی اگه زید یه آدم ترسویی باشه خب نمیشه بهش گفت اسد، چون تناسبی با شجاعت داره. سه، مقامتون مقام بیان شجاعت باشه، در حالی که در حقیقت یک وجه محسن کافیست، و اونم وجه محسنی است که عبارت باشه از اینکه در مقام اخبارت باشی، کافیه. ببینیم عبارت شروع تا بعد تتمه‌اش رو ببینیم. پس مرحوم آقای بروجردی میگه بنابر مبنای مختار، فرق بین حقیقت و مجاز در چی بود؟ در اراده جدی. در استعمال حقیقی مراد استعمالی و مراد جدی معنای موضوعه لفظه. ما میگیم اسد، هم استعمالمون در اسد، هم اراده جدیمون اسد. در استعمال مجازی نه، مراد استعمالی همون اسده اما مراد جدی زید مثلا. اینا در حقیقت چون ایشون مفصل بحثش رو این ابتنا گذاشته میگیم، ضمن اینکه بحثش رو به طور مستوفا بحثش رو قبلا کردیم. بعدشون میگه در استعمال حقیقی برای حسن کلام به یه نکته نیاز دارید، و اون این که کسی که این حرف رو میزنه در مقام اخبار به رؤیت رجل باشه، همین. اما در استعمال مجازی سه تا چیز احتیاج داریم. یک، گوینده در مقام اخبار باشه. دو، زید واقعا دارای درجه ای از شجاعت باشه که بشه واقعا او رو فردی از اسد به حساب آورد. سه، گفتار ما جایی باشه که تناسب با اظهار شجاعت داشته باشه. پس معلوم میشه مجاز همه جا مترد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این پسش معلوم باشه، به خاطر اینکه ما میریم جایی رو انتخاب میکنیم که اونجا تناسب با شجاعت نداره، اونجا حقیقت میشه آورد. چرا؟ چون تناسب، چرا چون فقط مقام اخبار دیگه کافیه، اما مجاز نمیشه گفت. حقیقت باید بگید. حالا این نمیخوایم تمسخر کنه، من اصلا با شما را میام، نمیخوایی تمسخر کنی. بیرون مثال ساده زدم، مثال مقام حقیقت و مقام مجاز، مطلبش روشن بود. حضرت عالی میری امتحان، تو امتحانی برگه میدن بهت، میگن آقا این کلمات را تعریف کنید، یه کلمه رو مینویسن، اونجا این مجاز بنویسی نمره بهت نمیدن. اون مقام مقام حقیقته، تو اون مقام نباید مجاز بنویسی، اعتراض داره. حقیقت اونجا میتونی بنویسی، مجاز نمیتونی بنویسی. میری ثبت نام بکنی بچه تو، مقام ثبت نام، میری آقا دفترچه بیمه بگیری، میگه اسم شریف چیه؟ اسم شما، اسم حقیقی چیه؟ حسین. میتونی بنویسی حسین، اما نمیتونی بنویسی مثلا قمر آسمانی، میگه من آقا خوشگلم، قمر آسمانی اسم. نمیتونی. این یعنی این در هر مقامی تناسب نداره. لذا حرف آقای بروجردی و حرف آقای عاشق عبدالکریم رو تو یک فایل قرار دادیم، تو یک گروه قرار دادیم. نه، دوتا در حقیقت یه نوع دیگری از تقریر حرف همن، خیلی فرقی با هم نمی کنه. عبارت چونو میبینیم؟ ولحاصل یه صفحه قبلش، یه صفحه بیشتر از یه صفحه ایشون قبلش توضیح دادن. میفرمایند که ان الاخبار فی قولنا رأیت رجلا یرمی یحتاج الی محسن واحد و هو کون المقام مقام الاخبار به وقوع رؤیته علی الرجل. من اینجا دیدمش. اما اخبار در قول ما که میگیم رأیت اسدا یرمی، یعنی مجاز، یحتاج الی احراز امور ثلاثه، سه تا چیز باید احراز کنه. اول کون المقام مقام الاخبار به تعلق رؤیه، اینش با حقیقت مساویه. دو حسن و ادعای کونه اسدن به ان یکون بالغا اعلی درجات شجاعت و الجبن، شجاع اول جبن، باید به درجه رسیده باشه. جبن رو بر چی گفت؟ بر این که حرف شما رو بزنه، مسخره کنه. کون المقام مقام اظهار شجاعه او جبنه. اسدو داره میگه، خب میدونم آخه مثال حسن و ادعا کنه اسدا، خب آخه نگفته بعدیشو، فقط مثال در فرض اسده. واقعا همش در فرض رأیت و اسدن یرمیه. اون ایسه اون ورشه. آخه یکی از مواردش نه، یکی از موارد مجاز عکسه، علاقه عکسه. گفت برعکس نهند نام زنگی کافور. نه نمیگم نمیتونی بگی، اینجا مثالمون اونه. این اسد تمامش اخبار فی قول رأیت اسدا یرمی در این یحتاج الی احراز امور سر، چون مثال دیگری که محل بحثمون نیست. خب چرا اینجا جبن رو گفت؟ اگه واسه حرف بزنید گفتید جمالم میگفت، به شدت جماله، به شدت علمه. یکی از بحثایی که هست تضاده، من از بحثای زیبا میکنه کلام رو، تضاده. این یکی از فرضای تضادم همین اینکه دو شیء رو مقابل هم قرار میدن. یه شعری ابونواس داره، ابونواس شاعر معروفیه در عرب، که راجب امیرالمؤمنین هم شاید راجب امیرالمؤمنین باشه. قال لی یوما سلیمان و بعض القول اشنع. حالا اینکه این سلیمان کیست معلوم نیست، قال لی یومن، یه روزی سلیمانو و بعض القول اشنع، بعضی از قولهام شنیعه زشت. قال سفنی و علیان اینا اتقا و اورع، وصف کن منو و علی رو کدوممون اتقا و اورعیم. قلت انی ان اقل ما فی کما بالحق تجزع، میگه بهش گفتم اگر من اون چیزی که در رابطه شما هست رو بالحق بگم ناراحت میشی، تجزع. قلت انی ان اقل ما فی کما بالحق تجزع، قال کلا، قلت محلا، قال قلی، قلت فسمع. گفت نمیشم. گفتم خب پس صبر کن. گفت بگو. گفتم گوش کن. قال کلا، قلت محلا، قال قلی، قلت فسمع. خیلی زیبایی و فصاحت عربی رو کامل داره. قال سفه و قلت یعطی، قال سفنی، قلت تمنع. گفت خب حالا اونو وصف کن. گفتم میبخشه. گفت منو وصف کن. گفتم تمنع، تو من میکنی نمیدی. قال لی یوما سلیمان و بعض القول اشنع، قال سفنی و علیان اینا اتقا و اورع، قلت انی ان اقل ما فی کما بالحق تجزع، قال کلا، قلت محلا، قال قلی، قلت فسمع، قال سفه و قلت یعطی، قال سفنی، قلت تمنع. ببینیم عبارت آقای نفهمیدیم حالا از چی به این شعر رسیدیم. ببینید تضادی که در مورد بعضن به کار میده. از ثالث کون المقام مقام اظهار شجاعت باشه. اذا عرفت ما ذکرناه فنقول ان جعل عدم الاطراد علامت للمجاز ليس بلحاظ نوع العلاقه. این که اعتراض رو علامت مجاز قرار دادن، این به لحاظ نوع علاقه نیست، کما اینکه مثلا امثال در کلام مشهور امثال مشکینی میگفتن، بل به لحاظ صنف منها، عن المورد التي يوجد فيها بين الموضوع له والمراد الجدي کمال المناسبه. صنف یعنی شخص زید رو، برو تو شخص زید ببین آیا در شخص زید بین اسد و زید کمال المناسبه هست یا نه، بگو هست. بهیس تکون العلاقه من از هر خواص الموضوع له، علاقه شجاعت در رابطه با زید، زید رو به چی میشناسن؟ به شجاعت. علی رو به چی میشناسن؟ به جود، به شجاعت. و قولکم، لذا اینی که کسی اومده مثل آقای آخوند خراسانی گفته فل مجاز و ایزن الهاز و متردون واضح الفساد، این غلطه. چرا؟ بعد ما ذکرناه من ان صرف تحقق صنف العلاقه و مصحح ادعا لا یکفی فی الاستعمال. استعمال مجازی سه تا چیز میخواد: یک، در مقام بیان باشی، دو، بتونی علاقه رو بتونی بگی این اسد واقعا در این شجاعت و اندازه باشه، سه، مالم یکن المقام مقام اظهار حاصل ادعا، در مقام بیان حقیقت باشی، مقام جایگاهی باشه که در مقام مجاز، مقام جایگاهی باشه که تناسب با مجاز داشته باشه. ولحاصل انه بعد ما کان المقام مقام اخبار به وقوع رؤیت بر رجل باشه، در مثال مذکور اطلاق رجل علیه حسنن، این اطلاق حقیقی الان نحو اطلاق به نحو داد همیشه جایزه، اما اگه خواستید استعمال کنید اسد روی متوقف بر سه تا چیزه: یک، همون که در مقام اطلاق باشه، مضافا الی تحقق صنف العلاقه، مصحح ادعا، اینم دو، و علا یتوقف علی کون المقام مقام اظهار شجاعه. تو عبارتهای بالاترشون بود نیوردم اینجا. میگه مثلا وقتی میخوای نفر بگی آقا بی سر قضا من بشیم با هم قضا بخوریم، نباید بگی تفضل یا اسد، چطور تناسبی داره با غذا خوردن با اسد؟ و ذالک یختلف به حسب الموارد، فجعل و عدم اعتراض استعمال من علائم الحقیقه صحیح. ایشون بس عدم اعتراض رو از علائم حقیقت گرفتن. یه نکته رو اینجا اضافه کنیم قبل اینکه به اشکال اصلی برسیم که اشکال امامه. اون نکته اینه که آیا روی بقیه مبانی در مجاز این حرف میاد یا نه؟ چون آقای بروجردی با تأکید بالا، مرحوم آقای بروجردی ورداشته عبارت خودشو برده رو مبنای سکاکی و آشمم رضا گذاشته، به نظر میرسه هیچ تناسب این قضیه ندیگه، هیچ توقفی بر مبنای سکاکی و آشمم رضا نداره. ما رو هر مبنایی در مجاز میتونیم حرف رو بزنیم. لذا این که ایشون اومد این بحث رو متوقف بر مبنای سکاکی کرد غلط. اصلا ما بگیم استعمال در غیر مابوزه علا، بالاخره علاقه که میخواد. شما باید وقتی میخواید بگید آقا قمره، زید قمره، میخواید بگید زید علامه است، مثلا میگید زید کیه؟ آقا شیخ انصاریه. میخواید بگید جواد، میگید حاتم طاییه. بالاخره باید یه علاقه ای باشه. یک دو، من مقام هم مقام متناسب با مجاز باشه. تمام قضیه رو این نکته است، باید مقام مقام متناسب با مجاز باشه، با مجاز تناسب داشته باشه. لذا این حرف مرحوم آقای بروجردی و حرف مرحوم آقای آشمعبدالکریم روی بقیه مبانی در بحث مجاز هم جاریست، متوقف فقط بر این مبنا نیست. این از این. اما اشکال اصلی به این مبنا اشکال امامه، اشکالی که گفتیم یکی از شاه کلیدهای اصلی است که هم صحت سلب رو و صحت حمل رو و هم تقریر قبلی رو در حقیقت با این کلید حلش کردیم. اشکال چیه؟ اشکال برمیگرده اصلش بگید که شما میگید مطرد هست یا مطرد نیست، از کجا میگید؟ اگه معنا رو از قبل بلد نیستی از کجا میگی مطرده؟ من الان میگم آقا اگر شما اسد رو گوش کنی، میگم اگر به زید در مقام خطابه گفتی اسد صحیح هست، در غیر مقام خطابه گفتی صحیح نیست، از کجا اینو میگم؟ اگر معنا رو از قبل نمیدانم از کجا میگم صحیح یا صحیح نیست؟ یه لفظی بگیم که معناشو نمیدونید. چی بود لفظمون؟ ماتر. ماتر رو معناشو نمیدونیم یعنی چی. شما الان بهتون میگم اگر به زید در مقام حقیقت بگی، در مقام ثبت نام بگید ماتر، در مقام خطابه بگید ماتر، در مقام تکلم بگید ماتر، در مقام تعوت بگید ماتر، صحیح یا صحیح نیست؟ ممکنه صحیح باشه، ممکنه صحیح نه. چرا؟ چون معناشو نمیدونید. اگر معنای ماتر زید باشه، زید یه اسم دیگهش ماتره، ثبت نام هم میشه باش کرد، تو شناسنامش اسم واقعیش ماتره، وقتی میخواد بره ثبت نام باید اتفاقا اون رو بنویسه، از کجا میگی غلطه؟ اگه ماتر رو معنی رجل باشه، شما در همه مقامات میتونی به کار ببری. اگر ماتر به معنای اسد باشه، فقط در خطابه میتونی به کار ببری. اگه تو معنا رو نمیدونی از کجا میگی در این مقامات درسته در اون مقامات غلطه؟ اینو کلید اصلی امام تو این دو تا بحثه. میگه اعتراض به این معنا هست، منم قبول دارم هست. آقای بروجردی حرفتون درسته، مجاز مترده؟ نه، مجاز مترد نیست، حقیقت مترد هست، درست، اما علامت نیست. علامت یعنی یه چیزی رو من نمیدونم به وسیله این میدونم. شما اگه نمیدانی از کجا میگی مترد یا مترد نیست؟ ببینیم عبارت امام رو. پس ایشون میفرماین برای این که بگیم این لفظ برای این معنا مجازه چون سه مقام رو داراست، و برای این که بگیم این لفظ برای معنا حقیقته چون همه جا استعماله، ولو اینکه این سقام نداشته باشه، نباید بدونیم موضوع لحظ چیه.
عبارتی که گفتیم دیگه، ماتر زیدون ماترو، درسته یا غلطه؟ در همه مقامات درسته یا نه؟ شاید اسم آقای زید تو شناسنامش ماتره، چون که نمیدونی معنا رو که. پس اگه نمیدونید معنای لفظ اسد چی، از کجا میگید ادعا و صحیحش درسته؟ باید باشه اون نباشه؟ اگه نتونید وضعیت رو احراز کنید چگونه میدونید حکم بکنید؟ عبارت امام از مناهج. ببینیم این تقریر امام از بحث اعتراض دو تقریر دادن، ما پنج تقریر میاریم، دو تا دیگه میاریم، امام دو تا آوردن. تقریر دومشون و منها انه لابد فی المجاز، منها یعنی و من تقریرات اعتراض، یعنی بیانایی که راجع به اعتراض داره، من مسهل ادعا و من حسنه، باید مصحح ادعا داشته باشید. یعنی چی؟ عبارت امامو لغت به لغت یاد بگیریم. مصحح ادعا یعنی چی؟ یعنی باید بتونید بگید این زید شجاعت داشته باشه، یک. دو، حسنه، یعنی مقام مقام مجازگویی باشه، تناسب مجازی داشته باشه. پس مصحح ادعا همون نکته دوم آقای بروجردی بود، حسن نکته سوم. بعد استعمال لفظ فی ما وزعله، چرا گفت فی ما وزعله؟ چون طبق نظر سکاکی استعمال لفظ، استعمال مجازی، استعمال در موضوع له کما تقدم فی المجاز. پس گفته شده که لابد فی المجاز سه تا چیز: یک، استعمال در موضوع له میشه، دو، مصحح ادعا لازمه، سه، مقام باید مقام مجاز باشه. بعد گفته و حسن الادعا و مصححهی لا یتردان، حسن ادعا و مصححش هم مترد نیستند، حتی فی صنف العلایق. اینو بغلش نوشتم براتون، صنف علایق. چرا میگه حتی؟ چون آقای آخوند میگفت در نوع علایق مجاز مترد نیست، اما در صنف علایق مجاز مترد هست. آقای بروجردی میگه نه، مجاز مترد نیست، نه در نوع نه در صنف. پس لایت تردان حتی فی صنف العلایق، اما الحقیقه فتتردو، مترده لتوقفها علی مجرد الوضع، حقیقت متوقف بر وضعه. لذا فل اول یعنی الاترادو، یا فل اول یعنی عدم الاتراد علامت المجاز، و ثانی یعنی اتراد علامت الحقیقه. و فی جوابی که از این مطلب داده شده اینه: ان العلم به حسن الادعا و مصححه، اینکه اینجا الان در این مقام خوبه بگیم یا خوب نیست، مصححش و العلم به صحت الاستعمال متردن، اینکه این آیا این استعمال مترد است یا نه، متوقفان علی فهم المعنى الموضوع له، باید معنی الموضوع له رو بدونیم و فهم معنی الغیر الموضوع له. چرا حسن ادعا رو میگه؟ خوب دقت کنیم، ممکن اینجا بعداً به ذهن اون برسه که آقا اون که علم به صحت استعمال درسته، ما تا معنا رو ندونیم نمیتونیم بگیم ماتر در زید درسته یا غلطه، اما ادعا چی؟ خب شما اگه ماتر رو نمیدونی معناش، از کجا میگی که ادعا باید بکنی؟ شاید بدون ادعا هم زید عضوش باشه، زید انسان بدون ادعا، ادعا نمیخواد. علم به این که آقا آیا اصلا مصحح ادعا میخواید یا نه، باید معنا رو بدونید. حسن ادعا، من اگه معنای ماتر رو نمیدونم از کجا میدونم الان متناسبه با این مقام مقام مجازه؟ الان مثلا فرض کن مقام دعوته، گفتیم شجاعت رفتی به دعوت نداره، خب اگه من معنای اسد رو که شجاعت تناسبه با شجاعت داره نمیدونم، از کجا میدونم این الان متناسبه یا متناسب نیست؟ شما میخواید بگید زیدون ماترو، معنای ماترو که ندونید سه تا چیز، سه تا کار نمیتونید بکنید: یک، اصلا نمیدونید این صحیحه یا نه، دو، نمیدونید آیا باید ادعا بکنید که زید فردی از افراد ماتره یا بلا ادعا این هم فرده. سه، اگه معنا رو نمیدونی، نمیدونی متناسب با مقام دعوت یا متناسب با دعوت نیست، شاید مربوط به مقام جنگ باشه، من چه میدونم معناش چی چیه. پس اینا همه متوقفان علا فهم المعنى الموضوع له. من باید بدونم معنای موضوع له چیه و معنای غیر موضوع له هیرم بدونم. گوش کن، اون نبته معنا نده، خودمون داریم میکنیم. کسی نه، الان ما نکن، تمام بحث ما در جاییست که خودمون استه، خودمون میخواییم بگیم صحیحه یا نه. نه، بحث در خودمونه، مطلب بعدیشو میرسیم. کی ببره؟ میرسیم. نه نگو ده نفر، نگو میرسیم. خب یه جمع بندی کنیم. نه میرسم به تو میگم اونجا چی میخواید بگیم. پس دقت کنیم، جمع بندی کنیم، بررسی نهایی تقریر سوم. مرحوم حائری میفرمود که دو مقام داریم، مقام بلاغت، مقام غیر بلاغت. استعمال مجازی در دومی رایج نیست. ما اونجا اومدیم گفتیم استعمال مجازی در مقام غیر بلاغت غلط نیست، لذا حرف آقای راهری به این لسان میشد بهش بنا پاسخ داد. اما آقای بروجردی بحث رو برد از مقام بلاغت به مقام حقیقت. استعمال در مقام حقیقت قبیحه و چون قبیحه غلطه. فرق بین آقای حائری و آقای بروجردی رو اینجا میخواییم بذاریم، خوب توجه کنیم. آقای حائری بحثش در این بود، میگفت استعمال مجازی در مقام غیر بلاغت بلیغ نیست. خب میگفتیم بلیغ نباشه، غلط که نیست که. آقای بروجردی از بحث بلاغت اومد بیرون، گفت یک سری مقام ها هستیم، در اون مقام ها باید حقیقت به کار برد، استعمال مجازی در اونجا غلطه، لذا اعتراض رو به این معنا آورد، از فضای بلاغت به فضای حقیقت رسید که این معناش خیلی عوض میکرد. اما مرحوم امام به این مسئله پاسخ دادن و گفتن در حقیقت علت صحت استعمال، برگه من بده نه برگه بده، علت صحت استعمال در این جور وقت‌ها در حقیقت نه برگه امروزه. نه همون هم درسته. خب اینو از این آوردن، اینجا یه مطلبیه، چون من نظرم اینو دوستان که می‌نوشتیم برگمون مقدار عوض شد، قبلش امامو دیده بودم، این پس تقریر سوم از اعتراض کامل است، نوشته بودمم که باید حذف بشه، صفحه 121 دوستان بیاره اون تیکه آخرش، تعجبه که این اومده تو عبارت، این اشتباه شده، چون با توجه به تقریر بیان امام و اشکال امام، تقریر سوم تقریر باطلی است. این جمله آخر که پس تقریر سوم از اعتراض کامل است باید بشه باطل است و اعتراض به این بیان علامت حقیقت نیست، عبارت دیروزمونه. پس تقریر سوم اینو درستش کنیم. آیونم بگید به دوستان که بر تصحیح کامل کنه، تقریر سوم از اعتراض باطل است و اعتراض به این بیان علامت حقیقت نیست، باید این گونه بشه عبارت. این از این تمام. تقریر چهارم نمیخوام بخونیم، فقط تقریر مرحوم آقای خویه یه نکته توشه، قبلش بگیم چون دو تا از دوستان گفتن درست. ما تا حالا در مقام این تقریر چی میگفتیم؟ توی سه تا تقریر قبلی حاکم کی بود؟ من بودم. من میگفت آقای بروجردی میگفت نگاه کنید ببینید آیا اینجا میتونید به کار ببرید؟ اگه میتونید مترده، خودتون بررسی کنید، فعل خودتون رو ببینید. در تقریر چهارم که تقریر آقای خوییه،
ایشون نمیگه خودتون ببینید، میگه برید نگاه کنید ببینید مردم چی کار میکنه. اعتراض لغت اندناسه، نه اند خود گوینده. لذا اساسا از اون فضا و از اون اشکالات میاد بیرون. خودش البته اشکالات خودشو داره یا نه بحث دیگه است. توجه بکنیم، توضیح بدیم به دوستان پیش مطالعه بکنن بر بحث فردامون راحت بشه. ما یه وقته میگیم آقا برای اینکه بفهمیم این اعتراض داره یا نداره، میگم آقا برو بررسی کن خودت ببین میتونی، خودت ببین میتونی این لغتو در مقام ثبت نامم به کار ببری. این یه نوعه، خودت بررسی کن فعل خودت رو ببین. یه وقت میگم نه، میخوای ببینی برو ببین مردم به کار میبرند یا نه. این همین مطلب رو در بحث تبادر هم داشتیم، خاطرتون باشه در بحث تبادر هم یه تبادر اندل عالم داشتیم، یه تبادر اندل مستعلم. تبادر این که خودمون بررسی بکنیم ببینیم، گفتیم مستعلم، خودمون ببینیم میشه تو مستعلم، میخوایم بررسی کنیم. تبادر اندل عالم من به کار ندارم، برم عرف رو ببینم، عرف ببینم آیا تبادر بشون چه معنایی داره. از این به بعد دو تا تقریر بعدی که تقریر آقای خویی و تقریر آقازی هاست میره در فضای عرف، از تقریر از فضای اعتراض شخصی میره بیرون، میریم ببینیم آیا عرفن مترد هست یا مترد نیست. آقای خویی چی میخواد بگن؟ تفاوت ایشون با آقازی ها چیه؟ چون برخی گفتن حرف حرف خود آقازی هاست. فردا انشالله فاتحهی بخونیم.